بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در روایت نورانی و اخلاقی و عرشی امیر المؤمنین برای مؤمن واقعی هفت خصلت بیان شد. امام صادق می فرماید این مطالبی که ما برای شما میگیم معیار میزانه، به عبارت فارسی شاغوله. وقتی مطالب ما رو، مسائل ما رو، روایات ما رو میشنوید، خودتون رو با این شاغول الهی بسنجید، میزونگیری کنید. اگر مسائل بیان شده ما در شما هست، خدا رو حمد کنید، یعنی از عمق قلبتون به پیشگاه پروردگار عرضه بدارید الحمدلله رب العالمین که من دارای این سرمایه های معنویم. اگه در شما نیست، خب بکوشید که در خودتون به وجود بیارید. حیفه که در امر معنا عمرتون رو بیکار بگذرونید و بعد ورود به عالم دیگر تهیدست وارد بشید. این نه منطقیه نه عاقلانه است. قدیمم یه شعری تو همین جلسات میخوندن، منم بچه بودم میشنیدم، چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی. جناب صدر المتعلهین 500 سال پیش زندگی میکرده، یه اندیشمند کم نظیریه و تا الانم نمونش در شیعه نیومده. یه کتابی داره ایشون به نام اسرار الآیات، خیلی کتاب فوق‌العاده، تمام این کتابم بررسی آیات قرآن مجید در باره انسان. ایشون در اون کتاب می‌فرماید حسرت، اندوه و پشیمانی در عالم بعد سوزندگیش از آتش دوزخ بیشتره. البته ثابت میکنه و حرفای ایشون هم در همین کتاب اسرار الآیات باید در حوزه های علمیه شیعه درس داده بشه. من میترسم وارد اون مسائل بشم واقعا خستتون کنه. میگه آتش دوزخ بدن رو میسوزه، گوشت و پوست و استخوان رو، ولی آتش پشیمانی و حسرت و اندوه قلب رو میسوزونه، اونم ذات قلب و عمق قلب و سوزندگیش از آتش ظاهر دوزخ بیشتر. خب بنا به فرموده امام ششم که حرفای ما شاغوله، میشنوید یا در کتابا میبینید، خودتونو با این حرفا میزونگیری کنید، بسنجید، چون عمق این حرفا حرفای خداست. علم ائمه جلوه علم الله. در خصلت اول امیر المؤمنین می فرماید المؤمنو من تاب مکسبوه، مؤمن معیشتش، درآمدش، کار و کسبش پاکیزه است. پاکیزه یعنی چی؟ یعنی گوشت و میوه و بقیه اجناس رو میاره خونه، خوب میشوه، ضد عفونی میکنه. قطعاً این منظور امیرالمؤمنین نیست، چون همه مردم دنیا رسمشونه میوه که میخرن، گوشت که میخرن، میارن میشورن یا نمک میزنن یا ضد عفونی میکنن. نگاه امیرالمؤمنین اینه که معیشت مؤمن، درآمد مؤمن، کسب مؤمن، پوشاک و خوراک و خانه مؤمن، اساس خانه مؤمن حلاله. این متن سخن امیرالمؤمنین، یعنی مؤمن واقعی اسیر حرام نمیشه، حال درآمدش کم باشه یا زیاد باشه یا متوسط باشه. مؤمن طبق آیات قرآن گرفتار امتحانات الهی میشه، گرفتار مزیقه میشه، گرفتار گرانی اجناس میشه، مثل حالا که من خیلی گذشته رو خبر ندارم، اما کتابایی که خوندم تا 100 سال پیش رو خبر دارم، تا حدود اواخر مظفر قاجار رو. هیچ روزگاری به اندازه این روزگار مردم دچار گرانی نبودن، هیچ روزگاری. یه پیرمرد 95 ساله برای خود من نقل کرد، کارشم پینه دوزی بود. دیده بودید پینه دوزا رو؟ گیوه وصله میکردن، کفش وصله میکردن. ایشون میگو من با همین پینه دوزی زحمت کشیدم 3 تومن پسنداز کردم، 3 تومنی ایرانی، و با این 3 تومن بالای 4 ماه رفتم زیارت امیرالمؤمنین و ابی عبدالله و موسی بن جعفر. آخرش دیدم پولم داره خیلی کم میشه، هم نمیتونم بمونم هم نمیتونم برگردم. گفت تو بازار نجف یه بزازی بود، خیلی آدم بزرگواری بود. بهش گفتم آقا به من اجازه میدی کنار این جزر مغازت، اون وقتا جزرا که دیده بودید خیلی پهن، بیشینم پینه دوزی بکنم، من پول مفت حالا نخوردم، پول گدایی هم نخورد، کار میکنم. گو بیش گو تو بازار بزرگ نجف یه مدتی پینه دوزی کردم تا پول برگشتن به ایران رو تأمین کردم. 3 تومن 3 تومن 100 سال نگذشته، الان یه مسافر میخواد بره زیارت امیرالمومنین، حالا من که کاروانی نرفتم، خودم رفتم، ولی میگن 80 میلیون تومن برای یه هفته میگیرن، تا دولتیش نزدیک 10 میلیون تومن. حالا اونی که نداره نمیره، ولی اونی که الان در ایران زندگی میکنه، مثلا میخواد مثل امشب که یه شب بنیانگذاری شده یه زردشتی های قبل از اسلامه، عیبی هم نداره، حرام کنیم، علت میرن دور هم میخورن و میگن و میخندن. خیلی ها برای همچین شبی، دختره میخواد بیاد، پسره میخواد بیاد، نوهه میخواد بیاد، میخواد 1 کیلو برنج بخره، برنج خوب مثلا 130 تومن 40 تومن، 1 کیلو گوشت میخواد بخره 200 خورده ای تومن، 2 تا مرغ میخواد بخره نزدیک 100 خورده ای تومن، حالا قندش و چاییش و شکرش و نمیدونم انارش و پرتقالش و پسته 1 کیلو 500 تومنش. اصلا بیشتر این مردم معجزه وار دارن زندگی میکنن. هرچی هم ما رو این منبر ها گفتیم میگیم، مثل این که یا مسئله لاینحل یا شاید این نباشه، مسئله میزنم نمیخوان حل بکنن، یا نه قابل حل نمیتونن حل بکنن. این که گفتم مؤمن معیشتش درآمدش، کسبش، خوراکش، لباسش. امیر المومنین می فرماید از حلال، و این حلال یا زیاده یا متوسطه یا کمه، که حالا در زمان ما خیلی یا گیر کمش افتادن، خیلی، ولی در هر سه مرحله مؤمن حلال خوره. بالاخره یه جوری در و تخته رو با هم جور میکنه، حالا برنجه رو نمیخره، گوشت رو نمیخره، میوه گرون نمیخره، محرومیت میکشه، سختی میکشه. خب امثال منم که هیچ کاری دستشون نیست، کاری هم نمیتونن بکنن الا یه کمکی به مثلا 30 خانواده، اونم با آبرو گذاشتن پیش مردم و پول گرفتن. اما حل مشکل 30 خانواده تو تهران 12 میلیون نفری به کجا میخوره؟ حل مشکل یه شهری در تبریز، در اصفهان، در شیراز، در کجا، در کجا، اونم چند تا خانواده، دردی رو در سطح جامعه دوا نمی کنه. حالا بریم سراغ قرآن. در مال حلال یکی از مهمترین آیات قرآن درباره مال حلال، هم برای خوردن، هم برای پوشیدن، هم برای مسکن، هم برای مرکب، کلن برای زندگی کردن، معیشت، یکی از آیاتی که در این زمینه وارد شده خیلی آیه فوق العاده‌ایه، در سوره مبارکه مؤمنون. و این آیه آیه عجیبیه، شما زیاد خوندین این آیه رو، یادتون نیست. پروردگار در همین یک آیه که یه خط هم نمیشه میفرماید به 124,000 پیغمبر خطاب کردم، یعنی از آدم تا پیغمبر، یعنی مورد خطاب من 124,000 پیغمبر بوده. حالا قبل از پیغمبر که قرآن نازل نشده، خدا حرفای گذشتشو به انبیام تو قرآن آورده، حضرت سید الشهدا به نقل فخر رازی در جلد اول تفسیرش که یه عالم سنی متعصب پا توی کفش برای سنی بودنش، 40 جلد هم هست تفسیرش توی چاپ، این نقل میکنه از حضرت سید الشهدا که امام حسین فرمودند خداوند دانش و احکام و مسائل 113 کتاب نازل شده رو همه رو به قرآن منتقل کرده، هر کی قرآن پیششه 114 کتاب پیشش، هر کی قرآن پیششه تمام اهداف انبیا پیشش، هر کی قرآن پیششه کل حلال و حرام و اخلاقیات و عقاید پیشش. خب از این آیه معلوم میشه خدا در کتابای گذشته به فرموده ابی عبدالله و به همه انبیا 124 هزار پیغمبر دستور واجب داده. آیرم حفظ میشین، من تو یه بارم بخونم میمونه تو ذهن مبارکتون. یا ایها الرسول، به کل گفتم، کلو من الطیبات، اول حلال بخورید بعد و عملو صالحن، اول حلال بعد عبادت حق و خدمت به خلق. با پول حرام عبادت تحقق پیدا نمی کنه، با مال حرام عبادت نور پیدا نمی کنه، با مال حرام عبادت پر به طرف پیشگاه قبولی حضرت حق نمی کشه. در خیلی از موارد فقهی هست با پول حرام عبادت 100% باطله، ولو این که آدم مطابق رساله انجام بده. مال حرام، قصد، ربا، رشوه، دزدی، اختلاس، پول زور. حالا یک کسی مال حرامو به دست آورده و خیلی هم خوشه، عشقش میکشه بره مکه، یه بریم خانه خدا رو زیارت کنیم، خب باید پول گوسفند بده، پول احرام بده. این دوتا حوله ای رو که هم مال حرام میخره، این فقه خداست، حالا چه کارش باید کرد؟ همینه. ولی کسی قبول نکنه، خب نکن. کسی این حرفا رو دوست نداشته باشه، دوست نداشته باشه، خدا رو که نمیشه رأیش برگردون. با این دوتا حوله، وقتی مسجد شجره یا مسجد جوفه لباساشو در میاره، این دوتا حوله رو میپوشه، تلبیه میگه، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک. اولا حضرت میفرماید خدا جواب میده لا لبیک و لا سعدیک، بی خود اومدی، من جوابتو نمیدم. ولی این یه طرف داستانه که پروردگار به محرمی که از حرام پوشیده خطاب میکنه لا لبیک و لا سعدیک، چه لبیکی چه سعدیک. یه طرف داستانه. طرف دومش این با گفتن اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، با این که احرامش حرامه ولی محرم میشه، یعنی اون 24 تا برنامه بهش حرام، مالی میره حجشو انجام میده، حج باطله، ولی از محرم بودن در نمیاد. وقتی برمیگرده تو شهرش، همسرش به او حرامه، تا سالی دیگه باید صبر کنه، یه دوتا حوله یه حلال پیدا کنه، با یه جب کفش حلال و با یه پول گوسفند حلال دوباره بره مکه، دوباره بگه لبیک، دوباره اعمالو انجام بده. قدیم خیلی خوب بود پیر مرد و یادتونه، الان بر افتاده. هم بین نماز مغرب و عشا یه وارد بلند می شد سه تا مسئله می گفت، و هم قبل از منبر منبری یا یه متخصص مسئله گو ده دقیقه یه رو می اومد منبر مسئله برای مردم می گفت. الان مسئله گویی قطع شده، مسئله گوی متخصص هم کم شده، مسجدان به فکر مسئله برای مردم نیستن، واقعا نیستن. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، اول خوردن حلال، اول تأمین حلال، اول مصرف کردن حلال، بعد واجبات الهی. خب این یک آیه. حالا کنار آیه هم یه روایت عجیب و غریب براتون بخونم. این روایت سه کلمه است، یعنی نصف خط هم نیست. من اولا فکر میکردم این روایت رو فقط اهل سنت از پیغمبر نقل کردن. امروز که داشتم روایات مال حلال و حرام و کسب حلال و حرام و بعد از ظهر بررسی میکردم، تا سه هم طول کشید کارم، دیدم این روایت و شیعه هم در مهمترین کتاباش نقل کرده. اول یه چیزی از دانشمندان آلمان بگم که براتون معلوم بشه پیغمبر چه معجزه کننده‌ای بوده، چه دیدی داشته، چه نگاهی داشت. من خودم شنیدم اینو، کسی برام نگفت. برای دانشمندان آلمان ثابت شده. حالا اروپایی که مشروب بیشتر از آب میخورن، انواع کارخونه های مشروب سازی دارن، انواع مشروب های گرون و متوسط و ارزون دارن و کلن همه هم میخورن. تو خیابونا، تو قطار میخورن و مست میکنن و عربده میکشن. این دانشمندان آلمان خیلی دقیق بررسی کردن، ثابت کردن کسانی که دوچار خوردن مشروبن که قرآن حرام کرد، داره اونا که حلال میدونن. اونهایی که مشروب الکلی میخورن، خیلی عجیبه، آثار این مشروب الکلی تا هفت نسل اونها میدوه، اثر میذاره. حالا پیغمبر اکرم همین حرفو تو مدینه 1500 سال پیش فرمودن، اما عدد معین نکردن، فقط فرمودن الحرام و یبین و فزوریه، حرام در نسل حرام خور خودشو نشون میده. آلمانی ها میگن هفت نسل، پیغمبر عدد معلوم نکرد. حالا من موردشو بگم. رئیس رباخورای مکه کس زندگیش ربا خوری بود، رئیسشون، پولم خیلی داشت، ربام میگرفت، رحمم به کسی نمیکرد. عباس عموی پیغمبر بود. تا کی ربا خورد؟ تا وقتی که رسول خدا 22 سال و چند ماه از رسالتش گذشته بود. من 13 سال مکه یه بارم به پیغمبر گوش نداد که ربا رو ترک کنه. 10 سالی که پیغمبر مدینه بودن ربا رو ترک نکرد، تا حجت الوداع که دیگه 2 ماه مونده بود به درگذشت پیغمبر، پیغمبر تو مسجد الحرام با صدای رسا اعلام کرد ربای عمویم عباس را باطل اعلام کردم، هر کی بهش ربا بده کار نده، فقط پول اصلیشو بهش بده. حرام در نسل آشکار میشه. نسل حلال خور پیغمبر فاطمه زهراست، امیر المؤمنین، 11 امام، قمر بنی هاشم، زینب کبراست و دیگران، نسل حلال خور پیغمبر. نسل حرام خور عباس بنی عباسن که 600 سال بر جان و مال و آبرو و دین مردم و امت مسلط بودن. نتیجه رباخوری بابا بزرگش، رباخوری جدش، الحرام یبین و فزوریه. حالا بنی امیه اونا که اجدادشون حرام خور بودن، اما بنی امیه بالاترین جنایتشون کربلا بود، ولی بنی عباس 600 سال جنایت‌های عجیب و غریبی کرد. جنایت ها، یعنی کسانی که جرمی نداشتن تو زندان بودن، گاهی یه شب 60 تاشونو میدادن سر میبردیدن. منصور دوانقی بچه های زهرا رو دستور داد دستگیر کنید، به بناهای دربار و حکومت گفت اینا رو اونجایی که میخواین دیوار بچینین وایسونین، زنده زنده دیوار بچینین دورشون تا بیاد بالا. نن دیوار میشد قبر بنی فاطمه، بنی زهرا. این نتیجه حرام. یه جمله دیگه هم بگم، روایات خیلی مهمی رو یادداشت کردم که خدا لطف کنه فردا شب براتون یه قسمتیشو میخونم. تموم که نمیشه، نزدیک 2 صفحه کامل. من روایت از مهمترین کتابا یادداشت کردم، از کتاب شریف کافی، وجود مبارک زین العابدین، در آخرین احوال پرسی که امام اومده بود بالا سرش کنار بسترش، که معروفه میگن از بابا سوال کرد. مثلا صبح تالا که من افتادم تو این بستر، دوستانت، برادرام، پسر عموام نیومدن عیادت من، بابا قاسم کجاست؟ امام فرمود قد قتل. اکبر برادرم قد قتل. عموم قمر بنی هاشم قد قتل. سه تا داداشای عموم که اونام عموهای منن، اونا کجان؟ قد قتل. هی پرسید امام حسین نذاشت بیشتر ادامه بده که به علی اصغرم برسه، فقط فرمود پسرم غیر من و تو مردی در این خیمه ها باقی نمانده. چه کردن؟ حالا این بزرگا با شما جنگیدن، قمر بنی هاشم با اون جنگید، علی اکبر جنگید، قاسم جنگید، اصحاب جنگیدن، تو جنگ کشته شدن. این بچه شیش ماهه چی کار کرد؟ اونم جنگید. تو بغل بابا به بابا گفت نیست دست از بحر دفع دشمنت. من که دستم شیش ماهشه، توان اسلحه گرفتن نداره. نیست دست بحر دفع دشمنت، اما بابا دست آن دارم که گیرم دامنت. گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. بعد به ابی عبدالله گفت چی شد کار به اینجا رسید؟ چرا همه رو کشتن؟ امام فرمود ملعت بطون و من الحرام، حروم خوری اینا رو امام کش کرد. این شدت حرام. خدایا ما رو از هر حرامی حفظ کن. خدایا قدرت کنارگیری از هر گناهی رو در ما زیاد کن. تمام گذشتگان ما رو بیاموز. خدایا ما رو مؤمنی که خودت میخوای و پیغمبر و ائمه میخوان و نسلمون رو اون گونه مؤمن قرار بده. به رحمتی که